ساعت 9 صبح و شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه فصل دوم.
فصل دوم
رسیده فصل پروازی دوباره، جلوی دیگر آوازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آوازی دوباره، زسگیریم آوازی دوباره.
تولید یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت. ه مثل حمایت.
وزارت بهداشت در واقع تنظیمگره. ما خودمون هیچ کارخانه تولید دارو نداریم، بلکه حدود 60% از تولیدا در بخش خصوصی انجام میگیره و 40% هم مراکزی هستن که اصطلاحا بهشون میگن خصولتی و دولتی که کار انجام میدن.
دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
کاری که مهمه که انجام بگیره در کشور اینه که ما بتونیم که تسهیلاتی رو ایجاد بکنیم که دانشمندان ما و دانشگاه‌های ما بیان تو حوزه تولید دارو کار بکنن. واقعا در دنیا دومین در واقع راه تجارت بعد از نفت داروه و دارو بسیار سوداوره و ما هر چقدر که بتونیم در کارخانه‌های داروسازیمون افزایش بدیم، نه تنها در داخل بلکه میتونیم باعث صادرات هم بشه. ما در برخی از استانهامون حتی یک مرکز تولید دارو هم نداریم و بعضی استانها نه وضعیت مناسب و خوبی داره. اینی که ما به همه استانها گفتیم که ما آماده هستیم که کمک بکنیم در رابطه با راه اندازی کارخانه های داروسازی در کشور در مناطق مختلف.
تولید کننده ایرانی.
دکتر سیروس زین‌علی هستم، متخصص ژنتیک پزشکی. شرکتی رو سال 1385 به اسم زیست فناوری کوثر تأسیس کردم. شرکت زیست فناوری کوثر شرکت دانش بنیانه، فعالیت‌های متعددی رو داره و از مهمترین فعالیت‌هاش ساخت کیت‌های تشخیص بیماری‌های ژنتیکی و همچنین تعیین هویت هست که حالا بعداً بیشتر درموشون توضیح میدم و همچنین در زمینه تولید دارو فعال هستیم که یکی از داروهامون در خصوص جلوگیری از پس زدن بافتای پیوندی مثل کلیه پیوندی یا مغز و استخوان و کبد و امثال هم هستش. شرکت یه واحد تحقیق و توسعه داره، جوانای نخبه و علاقمند به تحقیق و توسعه در اونجا فعالیت دارن و تقریبا هر یکی دو ماه ما یک محصول جدید رو وارد بازار میکنیم. خوشبختانه صادرات بدی نداریم، چندین نماینده در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی داریم و محصولاتمون رو چه کیتای تشخیص بیماری ژنتیکی و کیتای تعیین هویتمون رو به اونجاها صادر میکنیم. در خصوص کیتای تعیین هویت، خب خوشبختانه ما تمامی انواع کیتای تعیین هویت رو تولید میکنیم، چه اونهایی که مربوط به حالا جنسیت هست، چه کروموزوم ایکس، چه کروموزوم وای، یا اونهایی که ما میگیم اتوزوم مال بقیه کروموزومهای انسانی هستش. کیت تشخیص نابارونی رو در مردان داریم دو نوع و همچنین 6 نوع کیت تعیین هویت داریم و در خصوص بیماری ژنتیکی خب اونجا خیلی وسیع‌تر هست، تعداد زیادی کیت هست. شاید به دلیل علاقه من به ژنتیک پزشکی یا ضرورتی که وجود داره در این زمینه فعالیت میکنیم. در خصوص کیتای تعیین هویت، خب یک پیچیدگی خیلی خاصی رو داره و از این جهت تولیدشون یک فرایند خیلی پیچیده‌ای رو داره. از حدود 15 سال پیش ما این کار رو تقریبا شروع کردیم، تونستیم برای خودمون در سطح جهانی یک اعتبار ایجاد بکنیم و مراکز مختلفی در داخل و در خارج از کشور این کیت ها رو استفاده میکنن.
We'll be right back. سهم ما.
قانون جهش تولید خب منابع خیلی خوبی رو در نظر گرفته برای حمایت از شرکت ها.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
صندوق نوآوری و شکوفایی هم عنوان یک نهاد پیشرو و مترقی مدل های متنوعی رو داره برای حمایت کردن از این شرکت ها. مجموعه این اتفاقات رو ما داریم رقم میزنیم در دو تا مفهوم، یکی مفهوم صندوق نوآوری نسل 3 و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان نسل 4 که نقطه تفاوتش نسبت به آنچه در قبل انجام شده اینه که هدف گذاریش گرفتن سهم جدی از اقتصاد و تولید ناخالص ملی.
یای آخر.
دکتر سیروس زینعلی هستم، متخصص ژنتیک پزشکی. شرکتی رو سال 1385 به اسم زیست فناوری کوثر تأسیس کردم. در خصوص دارو، یک دارو رو تولید بکنیم که به اسم تیگلوبلین. این دارو برای جلوگیری از پس زدن بافته پیوندی مثل بافته کلیه یا کبد یا مغز استخوان و امثال هم هستش. در دنیا دو تا شرکت این محصول رو تولید میکنن. این میگیم محصول نوع خرگوشی، چون این دارو در خرگوش تولید میشه. یکی از اونها قابلیت بیشتری رو داره به دلایلی و عملا بازار اصلی جهان توسط این دارو گرفته شده و خوشبختانه داروی ما با اون مشابهت داره و کارآزمایی بالینی که از سال 97 به بعد انجام شد و همچنین مطالعه گذشته نگر، یعنی کسایی که این داروی ما رو مصرف کردن چه عوارضی ممکنه داشته باشن و یا چه نتیجه در مقایسه با داروی خارجی داشته باشه، خوشبختانه این مطالعه هم انجام شد. اردیبهشت ماه امسال این کار تموم شد و مورد رضایت سازمان غذا دارو قرار گرفت و از این جهت ما خوشبختانه میتونیم بگیم که هم امکان صادرات رو الان پیگیر هستیم و یکی دو بار هم صادرات کردیم، ولی اول راه هستیم از نظر صادرات. ولی در خصوص مصرف داخل وضع به نسبت خوب هست. البته خب متاسفانه الان ساختارهای بیمه‌ای دارن از داروی وارداتی حمایت میکنه و مبنای حمایت دولت، چون این دارو داروی خاص هست، 96% قیمت این دارو رو دولت پرداخت میکنه و همین دلیل ما میبینیم که از داروی وارداتی حمایت خاصی صورت میگیره و مبنای بیمه حمایت از داروی وارداتی هستش. ولی علارغم این ما هم داریم تلاش میکنیم با همه بی‌لطفی هایی که به یک مفهومی صورت میگیره بتونیم این دارو رو در کشور به فروش برسونیم. یه چیزی نزدیک 34% بازار رو قبل از این بحث حمایت از داروی وارداتی به بهونه حمایت از مردم یا حمایت از بحث دارویار بازار در اختیار داشتیم، ولی داریم تلاش میکنیم که مسئولین رو متقاعد کنیم که از جیب دولت بذل و بخشش نکنن و داروی داخلی رو مبنای حمایت قرار بدن، چون قیمتش خیلی کمتر هست و به نفع دولت و به نفع مردم هستش که اون ما با تفاوت کمتری رو پرداخت بکنن.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی جرب سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم
صبحتون بخیر. 9:10 است. شما همراه رادیو سلامت هستید و شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه افق روشن.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بگه
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
باید به نام خدای مهربان برنامه امروز افق روشن رو شروع میکنی. سلام و صبح بخیر هم عرض میکنم خدمت شما شنوندگان علاقه‌مندان افق روشن. آرزوی ما شروع روزی پر از شادی و نشاط برای شما شنوندگان عزیز هست و امیدواریم که بتونید برنامه امروز افق روشن رو دنبال کنید و بشنوید. روز گذشته روز ملی جنگل بود. نمیدونم که چه اطلاعاتی در خصوص وضعیت فعلی جنگل‌های کشورمون دارید. میدونید آیا حالشون خوبه یا نه؟ اما من نمیخوام در خصوص شرایط فعلی جنگل‌های کشورمون صحبت کنم. قصد دارم که وارد تکنولوژی‌ها و روش‌های نوین جنگلداری بشم. راجع به هوش مصنوعی صحبت کنم. میگن که اصطلاحی داریم با عنوان هوش مصنوعی دوستدار زمین. اولین بار در سال 1987 از ظرفیت هوش مصنوعی در مدیریت منابع طبیعی و جنگل استفاده شد. میدونید که هوش مصنوعی نقش خیلی مهمی در کاهش جنگل زدایی در هر زمان و هر جایی داره. در حقیقت با استفاده از هوش مصنوعی میتونیم با شمارش درختان و ردیابی جنگل زدایی های غیر قانونی اطلاعاتی رو جمع آوری کنیم که این اطلاعات در حفاظت از جنگل ها به ما کمک میکنه. یه نکته دیگه، از هوش مصنوعی هم میتونیم برای تعیین حتی گونه‌های مختلف درختان، حجم چوب و یا حتی محاسبه ابعاد درختان هم استفاده کنیم و خلاصه هوش مصنوعی میتونه نظارت بر وضعیت موجود جنگل‌ها رو افزایش بده. این مقدمه رو گفتم ولی نمیخوام راجع به هوش مصنوعی و جنگلداری صحبت کنم. موضوع کلی ما جنگلداری هوشمنده.
جنگل بدون دارکو، جنگل بدون گراز، جنگل بدون سنجاب، جنگل بدون جنگل. دستای ما چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می روید از زمین. بعدگاه ما قلب جنگل های ایران.
در دنیای امروز خیلی از تکنولوژی ها و ربات ها جای انسان رو گرفته و پای این مسئله هم حتی به جنگلداری و حفاظت از جنگل ها هم باز شده. شنیدیم که با استفاده از فناوری های روز و همینطور نصب جی پی اس در خودروها میتونیم جنگلداری هوشمندی داشته باشیم. البته راجع به این موضوع خیلی میتونیم صحبت کنیم. ما هم امروز ترجیح دادیم که در افق روشن به این مقوله بیشتر بپردازیم، صحبت کنیم و اصلا بدونیم که در کشور ما آیا جنگلداری هوشمند داریم یا نه. به همین منظور دعوت کردیم از جناب سرهنگ عیسی گلبینی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان گلستان. جناب سرهنگ گلبینی سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
بنده هم خدمت شما خانم شوالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان برنامه رادیو.
خواهش میکنم جناب سرهنگ گلبینی. خب شما بخش اعظمی از جنگل های هیرکانی رو در استان خودتون یعنی گلستان دارید و از اونجایی که میدونیم که جنگل های هیرکانی هم به عنوان یک ذخیرگاه استراتژیک به ثبت ملی و ثبت یونسکو رسیده، چقدر اهمیت داره استفاده از تکنولوژی های نوین در امر حفاظت از جنگل های هیرکانی؟ اما به ما بگین که الان ما در استان گلستان و برای حفاظت از جنگل های این استان از تکنولوژی ها و فناوری های روز استفاده میکنیم، میتونیم بگیم که الان جنگلداری ما در استان شما هوشمنده؟
خدمت عرض کنم که تشکر میکنم بابت وقتی در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش میکنم.
به سمع نظر شما و شنوندگان محترم برسونم که پیش بینی هایی که در سازمان منابع طبیعی کشور اتفاق افتاده، تقریبا حدود 2 سال هستش که برنامه استفاده از دوربین های هوشمند و بعض ابزار الکترونیکی در دستور کارشون قرار دادن. در استان گلستان از 2 سال گذشته ساختمان اتاق ساختمان مانیتورینگ
بله.
در یگان حفاظت برای حفاظت از جنگل ها پیش بینی کردیم که 6 عدد دوربین پایش حریق در سطح اراضی ملی ما نصب هستش که 3 تا از این دوربین ها تصاویرشون به صورت مستمر به این ساختمان مانیتورینگ انتقال داده میشه و یک کاربر هم به صورت مستمر حضور داره
24 ساعته است. پس
به صورت 24 ساعته تصاویر رو کنترل میکنه که اگر احیانا حریق حادث بشه و حتی اگر تخلفاتی هم در منابع ملی اتفاق بیفته ما بتونیم این تصاویر استفاده بکنیم. اما اینکه بخوایم که پاسخگوی کار ما باشه، نه. ما
یعنی کم تعدادشون
کم هستش. بله، ما بر اساس نیازمندی که داریم و حریقایی که در طول 10 سال قبل اتفاق افتاده نقاط بحرانی حریق رو شناسایی کردیم و تونستیم 14 نقطه رو به عنوان نیاز ضروری ما شناسایی کنیم که نقاط مشخص رو با همراه یوتیمش اعلام کنیم به سازمان و استانداری استان گلستان که انشالله در برنامه آتیشون لحاظ بکنن که در صورتی که تأمین اعتبار بشه و خدمتتون هستم که بعد انتقال تصاویر از طریق اینترنت مهیا بشه این بستر این اتفاق بیفته و ما انشاءالله شاهدیم باشیم که در ساختمانی که ما تحت عنوان یگان حفاظت ساختمان مانیتورینگ پیشبینی کردیم این اطلاعات رو انتقال بله. بدیم و با تعداد 1 نفر کاربر اون ساختمان بتونیم که تصاویر مربوط به اراضی ملی ما رو داشته باشه و کنترل رو نظارت کنه.
بله. البته جسارت نباشه آقای گلبینی، اون کاربر هم باید هوشمند باشه دیگه، یعنی هر لحظه نظارت مستمری داشته باشه، غافل نشه.
ببینید ما اصلا مثل 24/48 نیروی ثابت داریم اونجا که مستقل هستن، ضمنی که 1 نفر اتاق مانیتورینگ حضور داره که اصلا در کنارش تحت عنوان مرفوک 15/4 چون پاسخگو هستش کمکی در کنارش هست که
دستیارشه.
آره که بتونم بالاخره همدیگه رو پوشش بدم و به صورت تمام وقت این ابزار که داریم استفاده بکنیم.
الان تو این مدتی که استفاده کردین از این دوربین های پایش چقدر تونستین حریق رو اطفا کنی یا چقدر تونستین در واقع از حضور قاشاقچیان چوب خودداری کنی؟ اینا همه دیده میشه دیگه به هر حال.
خدمت عرضم که در همون مساحتی که در رویت دوربین های ما هست تصاویرش رو همه تخلفاتی که احیانا اتفاق میفته رو ضبط میکنه و در آرشیف نگهداری میکنه. بله هم بحث حریق هم بحث چرای دام رو چندین بار اتفاق افتاده که را تونسته به بچه ما کمک کنه در رسیدن به موقع و اطفای سریع حریق و بعض تخلفاتی که به اتفاق میفته.
همون لحظه گزارش میشه دیگه،
همون لحظه که تصاویر آنی داره اپراتور ما رویت میکنه تماس میگیره با یگان اپراتورمون در اون شهرستان و نیرو جهت ارتفاعی برخورد با تخلف اعزام میشن.
بله آقای گلبینی، فرمودین که 6 عدد دوربین پایش در عرصه‌های جنگلی استان گلستان وجود داره و نصب شده. خب این تعداد به نظر میرسه که کم باشه با توجه به وسعت جنگل‌های استان، درسته؟
بسیار کم هستش، ولی مستدر هستید که بحث نصب دکل و انتقال برق و انتقال داده از طریق اینترنت در اراضی ملی به لحاظ صعب العبور بودن و اینکه بتونیم با اون نقاشی که ما مد نظرون هست این بستر فراهم بشه، این مقدار نیازی به زمان داره و هزینه های بالا که انشالله در سالهای آتی اتفاق بیفتارم.
بله. البته مکانیابی این دوربین ها هم خیلی مهمه. میفرمایین که به لحاظ اینکه در چه نقاطی نصب بشه چه شرایطی مد نظرتون بوده؟
بر اساس آمار اطلاعاتی که مربوط به 10 سال قبل بود داشتیم، پهنه بندی حریق سال به سال مشخص هستش. نقاطی که تعداد حریق بیشتر اتفاق میفته به عنوان نقاط بحرانی ما لحاظ میشه رو شناسایی کن که اشرافیت هم داشته باشن دوربین به عرصه‌ای که مد نظر ما هست.
یعنی مبناتون نقاط حریق بوده؟
نقاطی حریق بیشتر اتفاق میفته و نقاطی که درختای سوزنی بلکه معمولا حریق هم اونجا اتفاق میفته اتفاقش بسیار مشکل هستش که بتونیم ما هرچی سریعتر نیروام به منطقه‌ای که حریق اتفاق میفته اعزام کنیم.
بله. خب با توجه به اینکه خب شما برای پایش و رصد موارد بحرانی جنگل از دستگاه مانیتورینگ هوشمند استفاده می‌کنیم، به هر حال نقاط حریق مشخص است یا اگر حریق اتفاق بیفته از طریق این دوربین‌ها قابل رویت و پیگیری هست، اما سایر بحران‌ها چطور؟ مثل بحران‌های از جنس قاچاق چوب؟
خدمتتون عرض کنم که همین تصاویری که ما در عرصه‌ها داریم در صورتی که بروز باشن مصدر که بعد از دوربینایی که خب موقع نصب مربوط به 3 سال قبل هستش، هر چی که هوا تاریک‌تر میشه احتمال استفاده این تصاویری برای ما کمتر میاد، یعنی ما باید ابزارمون هم به مناسب تناسب سال ارتقا بدیم و به روزرسانی بکنیم اینها رو. ولی تو بحث حالا حریق رو ما تو هر سر جنگلبانیهایی که داریم اونجا و توش نیروها مستقر هستن گشت‌های مستمر رو داریم، چه گشت خودی و چه گشت پیاده، و این بسته برامون فراهم میشه که از دوربین‌های مربوط به راهداری که در جاده‌های مواصلاتی استفاده میشه ما این قابل داریم که به اینها لینک میشیم و تصاویر اینها میتونیم استفاده بکنیم. البته ما تو استان ما خوشبختانه قاچاق که به صورت آشکار اتفاق بیفته به ندرت ما داریم و معمولا قاچاق هم که اتفاق بیفته در لوای بارهای غیر از انواع چوب اتفاق میفته. اونها رو ما به شکل بالاخره حالا کنترل شده و با حضور مستمر نیروها میتونیم کنترلش کنیم. اما اینکه در عرصه بخواد دیگه به صورت آشکار اتفاق بیفته و با دوربین بشینه رصد کرد در طول شب بسیار سخت است.
بله.
مگر اینکه دوربینایی که مدل بسیار پیشرفته باشه بتونن تاریکیش هم اینا رو برامون بگیره.
بله. خب من اینطور متوجه شدم که در جنگلداری هوشمند که در استان گلستان اتفاق میفته رویکرد بیشتر پیشگیری از بحران هست، جلوگیری از توسعه حریق در مناطقی که حریق اتفاق میفته و به طور کلی جلوگیری از حریق. اما در دنیا کارهای خیلی جالبتری انجام میشه. حتی شنیده شده که شرکت‌هایی در برخی از کشورها پهپادهایی رو تولید و طراحی کردن که این پهپادها در عرصه‌های جنگلی به حرکت در میاد، بذره‌هایی رو به صورت پراکنده در نقاط مختلف جنگلی در واقع رها میکنه تا کمک کنه به رویش دوباره درختان. ما در جنگلداری هوشمند کشورمون آیا برنامه‌هایی از این دست داریم که بتونه به رویش دوباره درختان جنگلی کمک کنه؟
ببینید جزء برنامه‌های ما هستش. همین الان هم که من خدمت شما دارم صحبت می‌کنم تعدادی این پهپادها در استان‌ها موجود هستش. ما الان که استان خودمون خب به هر حال یگانه بودن این پهپادها رو داره، ولی در صورت مستمر بخواد از این ارسا تصاویر برداری کنه رو نه معین نشدن. اما استفاده از خدمتتون عرض کنم که این پهپادها پیش بینی شده انشالله که اتفاق بیفته و اگر این امکانش باشه که هواشناسی بتونه اطلاعات مربوط به نقاط بحرانی رو به صورت لحظه‌ای و نقطه‌ای به ما بده که اینم جزء برنامه‌ای که ما درخواست هامون برای سازمان برای هواشناسی ارسال کردیم به تحت عنوانی که حالا هر نقطه‌ای که احتمال حریقش توی اون نقطه‌ای که مد نظر هستش برای فرض 24 ساعت آینده به لحاظ اینکه دما کاهش پیدا بکنه و رطوبت هم کاهش پیدا بکنه به ما اطلاعات رو انتقال بده و اصلا حضور نیروهای ما تو اون نقطه تسریع خواهد شد که در ساعات اولی حریق ما بتونیم حضور پیدا کنیم و توسعه رو بخوایم بتونیم چیکار کنیم، جلوگیری کنیم.
بله این پهباد
چیز نیازمندی هست، یه تعدادم که پهباد صادر گذشته تهیه شده در اختیار استان‌ها قرار گرفته، امری که بتونه پاسخگوی کارما باشه. نه
بله بسیار ممنونم. همونطور که شما هم فرمودین همچنان در ابتدای راه هستیم و اگر بتونیم از روش‌های جدید و نوین در جنگلداری کشورمون استفاده کنیم، میتونیم از خیلی از مشکلاتی که در حال حاضر داره به از بین رفتن جنگل‌ها در واقع دامن می‌زنه جلوگیری کنیم. ممنونم از شما جناب سرهنگ عیسی گلبینی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان گلستان.
خواهش می‌کنم. من تشکر می‌کنم و سپاسگزارم.
نام خداوند جان و خرد. تجهیزات انفرادی در مبارزه با آتش سوزی منابع طبیعی تقدیم به همه آتش نشانها، محیطبانها، جنگلبانها، داوطلبان مردمی و تشکلهای غیر دولتی، طبیعت دوستان، بسیجیان و گروههای جهادی، نیروهای مسلح، امدادگران و نجاتگران و کوهنوردان و همه اونهایی که جنگل و طبیعت براشون مهمه. همه شما دوستان عزیز میدونید که کوله‌پشتی سنگین و تجهیزات اضافه تحرک و چابکی ما رو کم میکنه. پس منظور ما حداقل‌های تجهیزات لازم برای این موضوعه. شمایی که میخواید برای دسترسی به محل آتش‌سوزی کیلومترها راهپیمایی کنید یا داخل خودرو و هلیکوپتر سریع جابجا بشید، میدونید که تجهیزات اضافه چقدر دست و پاگیر رو کند کننده و نفسگیره. دسته اول تجهیزات تیمی و گروهی مثل یک خودرو من که میتونن ما رو به نزدیکترین قسمت آتش برسونن، ترجیحاً یک خودروی کمکدار که ما رو از کوها و جنگل‌ها و دره‌ها و رودخانه‌ها و موانع مسیر عبور بده. بعدش نیاز داریم به یک بیسیم یا یک تلفن همراه که ارتباطمون رو با سایر گروه ها و پست فرماندهی در منطقه برقرار کنه با باتری های اضافه. یک اره شاخه بری معروف به اره تربر که با اره نجاری تفاوت داره هم توی تیم ما نیازه. یک جعبه یا کیف کمک های اولیه جهت گروه ما هم لازمه که محتوی وسایل زخم‌بندی و سوختگی و آسیب‌های اسکلتی باشه. یک دستگاه دمنده موتوری که با گاز خروجی اگزوزش آتش‌های سطحی و کوتاه رو سریع‌تر خاموش می‌کنه. و در تیم ما یک کوله یا دستگاه آب‌پاش پمپی دستی که معمولاً ظرفیت اینها از 15 لیتر الی 30 لیتر هم هست تو گروه ما مفیده. و آخرین تجهیزات تیمی و گروهی ما یک تبرتیشه دوسره با دسته بلند که کاربرد مفیدشو تو فیلم روش مبارزه با حریق بیشتر با هم آشنا میشیم. این هفته پیشنهاد ما ابزار و وسایلی بودن که مربوط به گروه، دسته و تیم ما هستن. نیاز نیست همه ما تک تک اینا رو داشته باشیم. در هر تیم یا گروه فقط یکی کافیه. دسته دوم تجهیزات انفرادی و الزامی و اصلی و واجب و اساسی هستن. بدون این تجهیزات به سمت آتش حرکت نکنیم. اولینش یک کفش مناسب با کف آجدار و ضخیمه و بند انعطاف پذیر و ساقه های بلند که مثل یک آتل موچ پای ما رو محکم نگه میداره و از پیچ خوردگی موچ پا تو پریدنهایی که از خودرو و بارگرد داریم و دویدنهای ما که تو کوه و سنگلاخ ها حرکت میکنیم محافظت میکنیم. چون در حال دویدن و تقلا هستیم تعداد تنفسهای ما افزایش پیدا میکنه. بعدش به یک ماسک یا دهانبند برای جلوگیری از ورود دود یا گرما به راه هوایی و حفاظت اولیه دستگاه تنفسیمون نیاز داریم. و در نهایت به یک لباس مناسب آستین بلند یا شلوار بلند نیاز داریم که مقداری از گرمای شعله ها رو بگیره و از دست و پامون در برابر گرما و آتش محافظت میکنه. یادمون نره بدون این سه قدم تجهیزات اصلا به سمت آتش حرکت نکنیم.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن.
خب یکی از مخاطرات اصلی جنگل‌های کشور ما و به طور کلی جنگل‌های جهان گرمایش زمین و آتش‌سوزی هست و به همین منظور هم دنیا به این سمت داره پیش میره که بتونه با استفاده از هوش مصنوعی این وضعیت رو کنترل کنه. اما در ادامه برنامه افق روشن